أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقلید اعلم بود. عرض کردیم اگر اختلاف بین دو مجتهد در علم فاحش باشه و اعلمیت یکی از این دو به مقدار فاحش به این نه که اهل خبره متعارف بتوانند تشخیص بدهند اعلمیت او را، تقلید اعلم در فرض علم به اختلاف بین او و بین غیر اعلم واجب است. اما اگر تشخیص اعلم میسور نبود چه باید کرد؟ آیا باید اخذ به احوت القولین کرد در فرضی که دو مجتهد داریم و اعلم از این دو مجتهد را تشخیص ندادیم، یا مخیریم بین این دو؟ مشهور قائل هستند به تخییر، ولیکن برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر و در معاصرین آقای وحید قائلند به لزوم احتیاط به این که اخذ کنیم به احوت قولین در این فرض که دو مجتهد داریم که اعلم منحصر بین این دو هست، و اگر بیش از دو مجتهد باشند باید اخذ به احوت الاقوال بکنیم طبق این نظر، در حالی که مشهور قائل به تأخیر هستند. برای بحث از این مسئله تارتن به مقتضای قاعده ما نگاه میکنیم و تارتن اخرى به ادله خاصه نگاه میکنیم. اما به حسب مقتضای قاعده یک وقت ما میدانیم یکی از این دو مجتهد اعلمه، اما تشخیص نمیدیم این مجتهد اعلم هست یا اون مجتهد دیگر. در این صورت میشه اشتباه حجت بلا حجت. فتوای اعلم واقعی حجت مشتبه شده بین این دو مجتهد. ولی اگر ما اصلا احراز نکنیم که یکی از این دو اعلم هست، شاید هر دو مساوی باشند، بلکه چه بسا علم پیدا کنیم که عرفاً اینها مساوی هستند، یعنی اختلاف فاحش ندارند، در این صورت اصلا مقتضای قاعده سقوط فتوای هر دو هست از حجیت. میشه دو تا لا حجت، اشتباه حجت بلا حجت نمیشه. تعارضا تساقطا، این مجتهد فتوا میده به وجوب خمس در هدیه، مجتهد دوم فتوا میده به عدم وجوب خمس در هدیه. اگر یکی از این دو مجتهد اعلمن یقینن میشه اشتباه حجت بلا حجت. اگر احتمال میدیم هر دو مجتهد مساوی هستند، اختلاف فاحش ندارند، یا میدانیم مساوی هستند، در این صورت دلیل بر حجیت هیچ کدام از این دو فتوا ما نداریم به مقتضای قاعده اولیه. برای بررسی بیشتر اول شروع کنیم از اون فرضی که میدانیم یکی از این دو مجتهد اعلم. این فرض سه صورت داره. صورت اول اینه که اون مسئله‌ای که این دو مجتهد در آن اختلاف دارند مورد علم اجمالی به تکلیفه. یک مجتهد برای کسی که برای تفریح کسی رو سفر شده، نه برای شغل، میگه یجب علیه القصر. کسی رو سفر که نمازش تمام است، کسی است که سفر شغلش باشد یا مقدمه شغلش باشد، نه کسی که برای تفریح و مانند آن کثیر السفر شده است. مجتهد دوم میگوید کثیر السفر ولو به خاطر تفریح و مانند آن نمازش تمام است. مورد علم اجمالی است. هر مکلفی می داند که یا بر او نماز قصر واجب است یا نماز تمام. مقتضای قاعده در اینجا منجزیت این علم اجمالی است. باید جمع کند بین نماز قصر و نماز تمام. آی سیستانی فرمودن در هر معامله که یک مجتهد میگه صحیحه، یک مجتهد دیگر میگه باطله، همین علم اجمالی رو میشه تصویر کرد. چرا؟ برای این که اگر این معامله صحیح باشه، این بیع صحیح باشه، وفاء به آن واجبه. باید مشتری ثمن را به بایع تحویل بده. و اگر باطل باشه، حرام این مشتری در مثمن تصرف کنه. پس معاملات مورد علم اجمالی به تکلیف هستند. این مجتهد که میگه صحیحه، یعنی آقای مشتری ثمن را باید به بایع تحویل بدهید. اون مجتهدم که میگه این بی باطله، میگه آقای مشتری تصرف تو در مثمن حرامه. این میشه علم اجمالی. ولذا مقتضای قاعده احتیاط. البته ما به این مثال ایشان ایراد داریم. ایراد ما چیه؟ خوب دقت بفرمایید. با توجه به این که اصل عملی در معاملات اصالت الفساد، یعنی استصحاب عدم ترتب اثر. این استصحاب عدم ترتب اثر علم اجمالی رو منحل میکنه. من عامی وقتی دیدم این مجتهد میگه که این بی صحیحه، مجتهد دیگر میگه این بی باطله، خب استصحاب موافق است با قول این مجتهد دوم، استصحاب عدم ترتب اثر بر این بی، نتیجه این میشه استصحاب میگه بر من مشتری حرام است تصرف کنم در این مبیع، اصل براءتم میگه واجب نیست وفا کنم به این که اداء ثمن کنم به بایه. علم اجمالی هست، ولی علم اجمالی با اصل عملی منحل میشه. ان قلت، مگر عامی میتونه اصل عملی اجرا کنه در شبهات حکمیه؟ عامی در شبهات حکمیه باید احتیاط کنه. در جواب میگوییم این نظر صاحب عروه و آقای خوئیه، اما بزرگانی مثل مرحوم استاد، مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی، نظرشون اینه که اصل عملی در حق عامی جاری میشه به یک شرط، به شرط فحصه از فتوای معتبر و یأس از ظفر به فتوای معتبر. این عامی هم فحص کرد، دید اختلاف هست بین این دو مجتهد، فحص کرد، یأس پیدا کرد از ظفر به فتوای معتبر، شرط جریان اصل عملی در حقش محقق میشه. ولذا اصل عملی جاری میکنه، اصل عملی هم باعث میشه علم اجمالی منحل بشه. بگذاریم صورت دوم. صورت دوم اینه که مسئله‌ای که این دو مجتهد اختلاف کردند، که می دانیم یکی از این دو مجتهد اعلمن، مورد استصحاب مثبت تکلیف باشه. مثل چی؟ یک مجتهد میگه ثوب متنجس به بول با آب کر یک بار شسته بشه کافیه. مجتهد دوم میگه که ثوب متنجس به بول با آب کر هم اگر شسته بشه باید دو بار شسته بشه، که فتوای مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بود. خب تعارض کرد این دو فتوا. بعد نوبت میرسه به استصحاب بقای نجاست این ثوب بعد از این که یک بار آن را شستیم. استصحاب میگوید هنوز نجس است. کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری میدانند، خب این استصحاب را اجرا میکنند و حکم میشود به این که این ثوب نجس است. اینجا هم مقتضای قاعده اینه که این عامی احتیاط کنه و دوبار این ثوب رو بشوره، چون اگر یک بار بشوره خلاف استصحابه نجاسته. صورت سوم اینه که مسئله‌ای که مورد اختلاف این دو مجتهد هست شبهه بدویه باشه که مجرای اصل براءته، مثل همون مثالی که یک مجتهد میگه هدیه خمس دارد، مجتهد دوم میگه هدیه خمس ندارد. خب این مورد شبهه بدویه است. در اینجا مقتضای قاعده اینه که ما اصل براءت جاری کنیم طبق اون نظر که از مرحوم استاد و آقای سیستانی نقل کردیم که عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبر حق دارد براءت جاری کند. عامی میگه این مجتهد میگه یجب الخمس فی الهدیه، مجتهد دوم میگه لا یجب الخمس فی الهدیه، یا این مجتهد اول میگه یحرم حلق اللحیه، مجتهد دوم میگه لا یحرم حلق اللحیه. من مأیوس شدم از ظفر به فتوای معتبره، چون سوال کردم کدوم یک از این دو مجتهد عالم اهل خبره یا چیزی نگفتن یا خود اهل خبره با هم اختلاف داشتن. خب چه کنم؟ بنابر نظر آی سیستانی و مرحوم استاد خب اصل براءت جاری میکنم از وجوب خمس هدیه، حرمت حلق لحیه، و ما هم این نظر رو انتخاب کردیم. در سال گذشته عرض کردیم رفع ما لا یعلمون در حق عامی بیش از این مقید نیست که آقا فحص میسور خودت رو انجام بده بعد براءت جاری کن. فحص میسور عامی چیه؟ فحص از ادله تفصیلیه در کتاب و سنت؟ نه، فحص میسور عامی فحص از فتوای معتبر است. فحص کرد ظفر پیدا نکرد به فتوای معتبر، اصل براءت جاری میکنه. بله، گاهی دو تا مسئله رو که کنار هم میگذارید کار خراب میشه. چطور؟ همین مثال اخیر رو بزنم. اون مجتهدی که گفته یجب الخمس فی الهدیه در مورد حلق لحیه گفته لا یحرم حلق لحیه، اون مجتهد دومی که در مورد هدیه گفت لا یجب و خمس الهدیه در مورد حلق لحیه فتوا به حرمت حلق لحیه داده. یعنی در یک مسئله مجتهد الف فتوا داده به تکلیف برخلاف اون مجتهد دوم، در مسئله دوم برعکس شده، مجتهد دوم فتوا داده به تکلیف برخلاف مجتهد اول. و فرضم اینه که ما میدونیم یکی از این دو اعلمه، خب این کار رو خراب میکنه. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که من میدانم در یکی از این دو مسئله اعلم فتوا داده به تکلیف، یا این مجتهد اعلمه گفت یجب الخمس فی الهدیه، یا اون مجتهد اعلمه که گفت یحرم حلق اللحیه. و فرض اینه هر دو مسئله هم محل ابتلاء من هست. یک وقت یک مسئله مربوط به مردهاست، یحرم حلق اللحیه، خب زن علم اجمالی پیدا نمی کنه در اینجا به تکلیف در محل ابتلاء خودش. اما فرض اینه که هر دو مسئله محل ابتلاء مردها هست، هم ابتلاء به خمس هدیه دارن، هم ابتلاء به بحث حلق لحیه دارن. خب علم دارن، اعلم در یکی از این دو مسئله فتوا به تکلیف داده، اینجا باید احتیاط بکنن. این مقتضای قاعده است. در جایی که بدانیم یکی از این دو مجتهد اعلمه، پس سه صورت پیدا کرد این فرضی که می دانیم یکی از این دو مجتهد اعلم است. صورت اول اینه که مسئله مورد علم اجمالی به تکلیف باشه، مثل قصر و تمام، مقتضای قاعده وجوب احتیاطه. صورت دوم اینه که مسئله مورد استصحاب مثبت تکلیف باشه، اینجا هم مقتضای قاعده احتیاطه. صورت ثالثه اینه که مسئله مورد شبهه بدویه باشه و مجرای اصل براءت، اینجا فی حد نفسه عامی در این مسئله میتونه براءت جاری کنه، مگر فرض بشه دو مسئله به هم زمیمه بشن که هر کدام از این دو مجتهد در یکی از این دو مسئله فتوا داده باشه به تکلیف و این دو مسئله هم محل ابتلاء من مکلف باشه، اینجا باید احتیاط کنیم. این راجع به فرضی که احدهما یقینا اعلمه. در دوران الامر بین المحظورین، مثالش صوم نیست، چون صوم کثیر السفر حرمت ذاتیه نداره، قابل احتیاطه. هم احتیاطاً روزه میگیره، هم بعدن احتیاطاً تو وطن روزش رو قضا میکنه. اما بله، جایی که دوران هم بین وجوب و حرمت ذاتیه است، مثل اینکه یک مجتهد میگه فردا عید فطر و روزه در عید فطر حرام ذاتیه، نه حرام تشریعی که مشهور میگن که مانع از احتیاط نیست. نه خیر، یک مجتهد میگه روزه در روز عید فطر حرام ذاتی است و فردا هم روز عید فطره، چون ماه در آفریقا دیده شده. مجتهد دوم میگه نه خیر، چون ماه رو تو شهر خودت ندیدی فردا روز سیوم ماه رمضان روزه واجبه. این میشه دوران الامر بین المحظورین و مقتضای قاعده تخییره، چون امکان احتیاط نیست. این در فرضی است که بدونیم یکی از این دو مجتهد اعلمه. اما اگر احتمال بدیم هیچ کدام اعلم نیستند، اعلم فاحش ها، و الا یک ذره علم این آقا از علم اون آقا بیشتره که ملائکه باید تشخیص بدن، اون معیار نیست. معیار این که اهل خبره متعارف اختلاف بین این دو مجتهد را بتونن تشخیص بدن. ولی خب اختلاف دارن، یک خبره میگه این آقا اعلمه، خبره دیگه میگه اون آقا اعلمه، و هم تعارض کرد قول این دو خبره و تساقط کرد و ما احتمال میدیم هیچ کدام اعلم نباشن، مساوی باشن با هم. اینجا چه بکنیم؟ مقتضای قاعده اینجا ببینیم چیه؟ در اینجا مقتضای قاعده خوب دقت کنید، در جایی که شبهه بدویه است براءت، یک مجتهد میگه خمس هدیه واجبه، مجتهد دیگر میگه واجب نیست. طبق اون نظر صحیح که از استاد وای سیستانی نقل کردیم، شرط براءت در حق عامی محققه. فحص میسور عامی چیست؟ این که برود سراغ فتوا. رفت سراغ فتوا، فتوای معتبر پیدا نکرد، چون اختلاف داشتن مراجع. اون فلعلم چی میگه؟ خب اونم میشه طرف، اگر اون فلعلم که بهش نوبت برسه اونم فوقش تعارض میکنه دیگه، چون این دوتا مجتهد درجه یکیشون گفت خمس هدیه واجبه، دیگری گفت واجب نیست. حالا شما میرید یه مجتهد نیمچه فقیه رو میارید میخواید از او تقلید کنید، اگه بر فرضم بشه از او تقلید کرد فی حد نفسه، اونم بالاخره میشه طرف تعارض. همه جا که انسان علم نداره اختلاف هست، میرید فحص میکنید، چه بسا در این مسئله اتفاق نظر باشه. ولی حالا اتفاقا رفتید دیدید این مجتهد اول میگه خمس هدیه واجبه، مجتهد دوم میگه خمس هدیه واجب نیست، آقا عامی میتونه براءت جاری کنه؟ چون امکان تشخیص اعلم نیست. و حتی در اون فرضی که مجتهدی که میگفت خمس هدیه واجب نیست میگه حلقه لحیه حرامه، اونجا هم میشه براءت جاری کرد، هم از حرمت حلق لحیه هم از وجوب خمس هدیه. چرا؟ چه فرق میکنه با اون مثالی که اشتباه شد اعلم به غیر اعلم؟ در اشتباه اعلم به غیر اعلم حجت داشتیم، اشتباه حجت بلا حجت بود، می دانستیم اعلم در یکی از این دو مسئله فتوا داده به تکلیف، باید احتیاط می کردیم. اما در بحث احتمال تساوی دو مجتهد، شاید هر دو مجتهد مساوی باشن و فتواشون لاحجت شده باشه، چه در مسئله اول چه در مسئله دوم، در هر دو مسئله براءت جاری می کنیم. بله، اگر یکی از این دو مجتهد یا مجتهد سوم بگه آقا در یکی از این دو مسئله مسلم تکلیف هست، یک فتوای اجمالی بده، بگه اما یجب و خمس الهدیه او یحرم حلق اللحیه، اون حسابش جداست، اون میشه فتوای معتبره به تکلیف در یکی از این دو مسئله. اما صرف این که مجتهد اول گفت خمس هدیه واجب است، مجتهد دوم گفت حلق لحیه حرام است، این منشأ نمیشه ما احتیاط کنیم، چون شاید فی علم الله نه خمس هدیه واجب باشه و نه حلق لحیه حرام باشه. رفع مال علمون براءت جاری میکنی. این در صورتی است که شبهه شبهه بدویه باشه. اما اگر نه، شبهه مقرونه به علم اجمالی است یا مورد استصحاب منجز، اونجا باید احتیاط کنیم، دقت کنید. مقتضای قاعده اینجا احتیاط تامه، که چه بسا از اخذ بهوت القولین سخت‌تر باشه برخلاف فرض اشتباه اعلم به غیر اعلم. توضیح بدم، اگر مجتهد اعلم میگفت نماز جمعه واجب تعیینی است، خب مجتهد غیر اعلم میگفت واجب تأخیری است و ما نتونستیم تشخیص بدیم این مجتهد اعلمه یا اون مجتهد. اینجا مقتضای قاعده اخذ به احوت القولین بود، یعنی چه کنیم؟ بریم نماز جمعه؟ چون یا واجب تعیینی است یا واجب تأخیری، ولو من احتمال میدم اصلا نماز جمعه در عصر غیبت حرام باشه و نماز ظهر واجب تعیینی باشه، اما بالاخره یکی از این دو مجتهد اعلمه. هر کدوم رو حساب کنیم گفتن نماز ظهر واجب تعیینی نیست، اما در فرض احتمال تساوی این دو مجتهد نه، اینجا احتیاط تام اینه که هم نماز جمعه بریم هم نماز ظهر بخونیم. چرا؟ برای اینکه شاید هر دو اشتباه میکنن، همون مجتهدی که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، همون مجتهد دیگر که میگه نماز جمعه واجب تأخیری است. شاید حکم الله واقعی در عصر غیبت وجوب تعیینی نماز ظهر باشه. احتیاط تام عرض میکنم اوسع از اخذ به احوت القولینه و مقتضای قاعده در فرض تساوی دو مجتهد یا احتمال تساوی این دو مجتهد احتیاط تام، مگر بتونم اصل براءت جاری کنم. اما اگر نتونستم اصل براءت جاری کنم، مثل این مثال که به نظر مشهور دوران امر بین تعیین و تأخیر هست، مجرای احتیاطه، باید احتیاط کنم. یک مثال روشنتر برای شما بزنم، یک مثال فرضی. من میدانم یکی از این سه کار واجبه، یا اکرام زید یا اکرام عم یا اکرام بکر. مجتهد اول میگه اکرام زید واجبه، مجتهد دوم میگه اکرام عمر واجبه، اما اکرام بکر رو این دو مجتهد نگفتن واجب است. اخذ به احوت القولین به اینی که زید و عمرو رو اکرام کنم، ولی احتیاط تام اینی که هر سه رو اکرام کنم. شاید فتوای هر دو اشتباه باشد و اکرام عمرو واجب باشد. در جایی که میدونم یکی از این دو مجتهد اعلمه، پس حجت دارم یا اکرام زید واجبه یا اکرام عمرو، حجت دارم که اکرام بکر واجب نیست، ترک میکنم اکرام بکر را. اما در فرض احتمال تساوی این دو مجتهد، فتوای این دو مجتهد از اعتبار افتاد، لا حجت شد. علم اجمالی من سه طرف دارد و باید هر سه طرف رو احتیاطاً به جا بیاورم. اتفاق نظرشون در عدم وجوب اکرام بکر این دلالت التزامی است، شبیه اجماع مرکبه که حجت نیست. اجماع مرکب چجور حجت نیست؟ چون یک عده میگن اکرام زید واجبه، بل التزام میگن اکرام بکر واجب نیست، به جوری که اگر بهشون بگیم آقا شاید شما اشتباه بکنید که میگید اکرام زید واجبه، میگن خب اگر اشتباه کرده باشیم شاید اکرام بکر واجب باشه، ما چه میدونیم؟ نسبت به نفی وجوب اکرام بکر فتوای مستقله ما نداریم. گروه دوم هم که میگن اکرام امر واجبه، اونام همینطور. به این میگن اجماع مرکب بر نفی وجوب اکرام بکر و اجماع مرکب حجت نیست، مگر برگرده به اجماع بسیط، یعنی برگرده به این که مستقلن بیان بگن آقا اکرام بکر مسلم واجب نیست، او مورد اختلاف ما نیست. حتی اگر اکرام زیدم واجب نباشه، ما میریم میگیم اکرام ام واجبه، اکرام بکر مسلم واجب نیست. این اگه باشه خوبه، این میشه شهادت مستقله بر نفی ثالث. اما اگر نه، شهادت تبعیه است. من که میگم اکرام زید واجبه، به تبع میگم اکرام ام واجب نیست، نظر مستقلی روی آن ندارم. و فرض اینه راجع به اکرام زیدم که قولم تعارض کرد با قول قائلین به وجوب اکرام امر، ولذا نفی ثالث از اعتبار میفته. این مقتضای قاعده بود. اما ببینیم ادله خاصه چه اقتضایی دارد. مشهور قائل شدن به تخییر مطلقا، گفتن همین که نمیتوانی اعلم رو تشخیص بدی مخیری، در تقلید یکی از این افرادی که اطراف شبهن. خوب دقت کنید، اگر یک خبره گفت زید اعلمه، خبره دیگه گفت امر اعلمه، حق ندارید برید سراغ بکر و خالد، چون اختلاف اهل خبره در این زید و امره. کسی که میگه زید اعلمه، یعنی زید اعلم از امره، زید اعلم از بکره، زید اعلم از خالده، قولش تعارض کرد نسبت به شهادت بر اعلمیت امر. اما شهادت بر اعلمیت زید نسبت به دیگران تعارضی ندارد با اون قول خبره دیگر. شخصی که میگه زید اعلمه، همه رو حساب کرده، حساب کرده دیده از امر اعلمه، حساب کرده دیده از بکر اعلمه، حساب کرده دیده از خالد اعلمه، و الا چجور میگه زیدون اعلم من جمیع المراجع الموجودین؟ خبره دیگه که میاد میگه امر اعلمه، اونم حساب کرده، بیدین که نیست، اونم حساب کرده، بررسی کرده دیده امر از زید به نظر او اعلمه، از بک، از خالد اعلمه. اختلاف و تعارض نسبت به زید و امره، و الا نسبت به مراجع دیگر هر دو اتفاق نظر دارن که اونها اعلم نیستن. مشهور میگن شما مخیری، یا از زید تقلید کنی یا از امر، حق نداری بری سراغ مرجع سوم که خارج از دائره اعلمیت یا شبهه تساوی است. دلیل مشهور چیه؟ چرا مثل مرحوم آی خویی و آی صدر و یا از معاصرین آی وحید قبول ندارن این نظر رو؟ میگن نخیر، همون مقتضای قاعده اولیه، فقط یک مقدار ارفاق کردن به شما، گفتن در فرض تساوی مجتهدین مقتضای قاعده اولیه احتیاط تام بود، بالاتر از عقص بهوت القولین. اما چون میدانیم شارع مقدس به احتیاط تام در حق عوام راضی نیست، یعنی واجب نمی کند عوام بیش از فتوای مراجع احتیاط بکنند، خب این مرجع میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، مرجع دیگه میگه واجب تأخیری است. ما میدونیم احتیاط تام رو شارع نمیخواد از عوام، همین، اما اخذ به احوت القولین باید بکنه. چرا مثل آی خویی و آی سطر قانع نشدن به ادله مشهور بر اثبات تأخیر؟ این رو باید بررسی کنیم ببینیم ادله مشهور چیه و اشکال این بزرگان چیه، و این اشکال متاسفانه الان کار رو سخت میکنه کسانی که چند تا مرجع هستند و احراز اعلم بین اینها نکردند. یکی از این مراجع میبینن گفته یجب الاخذ به احوت الاقوال، مثل الان آی وحید، اینا مجوز ندارن بگن خب ما میریم رجوع میکنیم با آی سیستانی که مثلا با آی زنجانی که قائل به تأخیرن. نه آقا، چون تو همین مسئله تأخیر اختلاف دارن. اگر آی زنجانی میگن تأخیر، آی وحید میگن یجب الاحتیاط بل اخذ به احوت الاقوال. یا باید ثابت کنید آی وحید اعلمه از او تقلید کنید، یا برید ثابت کنید که آی وحید اعلم نیست، شخص دیگر اعلمه و او فتوا به تأخیر داده. خب اگه او اعلمه که باید از اعلم تقلید کنید، و حالا اگر مردد بود بین چند نفر، بین اون چند نفر میشید مخیر. اما تا این مرجعی که فتوای به لزوم اخذ به احوت الاقوال میده تکلیفش مشخص نشه که اعلم هست یقینا تا از او تقلید کنید، یا اعلم نیست یقینا تا از دائره خارجش کنید. اینجا هر کاری بکنیم، زمین بریم یا آسمان بریم، چاره ای جز اخذ به احوت الاقوال نداریم. والحمدلله رب العالمین.